که برای نمونه همین فقره از زیارت معروفه عاشوراست که فرمود یا ابا عبدالله لقد عظمت الرضیه و جلت المصیبت بک علینا و علا جمیع اهل السماوات و الارض، که ای ابا عبدالله الحسین من اقرار میکنم، اعلان میکنم و برای من مشهود است که مصیبت شما نه تنها بر من، نه تنها بر همه شیعیانت و محبینت و نه تنها بر همه انسانها، بلکه بر همه موجودات اهل آسمانها و زمین این مصیبت سنگینی می کند. آنچنان سنگینی می کند که عرض کردم از واژه عظمت رضیه استفاده می شود. مصیبت آنچنان سخت و سنگین است که رضیه در لغت عرب به اون مصیبتی گفته می شود که در چهره فرد و در صورت فرد آثارش ظاهر می شود. به عبارت دیگر فرد نمی تواند کنترل کند خود را بر این مصیبت عظما. و تأکید بر او عبارت بعدی که فرمود و جلت المصیبه. مصیبه اسم فاعل از اصاب یصیب و اصابتن، یعنی چیزی به چیز دیگری برخورد کند. لذا مصیبت یعنی آن بلیه، آن اتفاق بزرگ، آن مصیبت عظما که بر من و بر عالم امکان برخورد کرد و جل و آشکار شد بر همه جا. مصیبتی نبود که در یه منطقه در همون جا بماند، نه، جل المصیبه، آشکار شد. لذا عرض کردم از اینجا ما میتوانیم یک نکته بسیار عمیق قرآنی رو به دست بیاریم که هم به لحاظ اخلاقی استفاده کنیم و هم به لحاظ اعتقادی. به لحاظ اعتقادی شو دیشب عرض کردم، گفتم فرهنگ قرآن و اون نکته‌ای که بر همه آیات قرآن به اصطلاح روح داره و ظهور داره این معناست که عالم امکان از جماد گرفته تا نبات و حیوان تا مراتب عالی که می شود عوالم ملکوت و ملکوت سفلا و وسطا و علیا، به تعبیر فلاسفه و به تعبیر قرآن ملکوت، همه مجموعاً اولا موجوداتی با شعورند. حتی جماد روح دارد، شعور دارد، علم و آگاهی دارد، سجده دارد، تسبیح دارد، عبادت دارد، تا میرسد به عوالم فوق که قطعا دیگه صاحب شعور و ادراک و تسبیح هست. بنده برای اینکه شاهد قرآنی بر همین عرضم که دیشب عرض نکردم خدمتون بگم، شاهد از سوره مبارکه یاسین خدمتون میارم. در سوره مبارکه یاسین میفرماید پروردگار که در روز قیامت که میشود همه انسانها که میان، به خصوص در اینجا مراد انسانهای طالح و فاسد هست، میفرماید ما بر دهنهای اینها مهر میزنیم که فکر نکنن مثل عالم دنیا میتونن دروغ بگن و سر هم بافی کنن و پشت هم اندازی کنند و بتونن کسی رو مجاب کنن با حرف زدناشون. نه، اینطور نیست. لا یؤذن لهم فیعتذرون، حتی بهشون اجازه عذرخواهی هم نمیدیم، دهان قفل میشود. الیوم نختم علی افواههم و تکلمنا ایدیهم، دست‌های اینها با ما سخن می‌کند. و تشهد علیهم جلودهم، پوست‌های بدنشون بر علیه اونها شهادت می‌دهند. طرف برمیگرده و میگوید قالوا لما شهدتم علینا، چطور دارید شما عضوی از اعضای بدن من هستید دارید شهادت بر علیه من میدید؟ قالو، خود دقت کنید اینجا مهمه، شاهد کلامم اینجاست. قالو انتقن الله الذی انتق کل شی، اون خدای ما را گویا کرد که همه موجودات را گویا کرده است. ببینید انتق کل شی این اطلاق داره، یعنی جماد رو هم در بر میگیرد، نبات رو هم در بر میگیرد، حیوان و انسان و مافوق انسان. انتق کل شی. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در المیزان از همین آیه شریفه یک تفتن زیبایی میکنه، تفتن استدلالی و عقلانی. ایشون در اینجا میفرماید که ما در به اصطلاح عالم دنیا در بحث شهادت، این رو هم عقل اثبات میکنه هم روایات بسیار وارده که کسی میتواند در محضر قاضی شهادت بر له یا علیه بدهد که استدلالاً شهادت ندهد. مثلا من مثال بزنم، مثلا کسی میخواد بیاد بگوید که من شهادت میخوام بدم آقای الف دزدی کرده است. قاضی به او برمیگرده میگه تو به چه دلیل داری میگی که این دزدی کرده؟ میگه دلیل من اینه که من کیف تو جیبم بود، لباسم رو توی اتاقی به جا لباسی آویزان کردم، از اتاق رفتم بیرون، توی اتاق غیر از این آقا کس دیگه نبود، دو مرتبه که برگشتم تو اتاق کیفم تو جیبم نبود. خب معلومه که این آقا برده دیگه، روشن هم هست، خب همه قبول میکنن کسی جز این آقا در اتاق نبوده، کیف ایشون در جیبش بوده، بعدم که از اتاق رفتی بیرون کسی دیگه ای وارد نشده، خب معلومه که کیف این آقا برداشته. میگه شهادت قبول نیست. چرا؟ چون شهادت هم در لغت این معنا را میگوید. چرا؟ چون شهادت از شهده یشهدو گرفته شده. شهده در لغت یعنی حذره. انسان باید با چشمش ببیند تا بتواند شهادت بدهد. استدلال عقلانی بر له یا علی پذیرفته نیست. و مضافاً بر این که در روایات داریم که اونی که چشم میبیند، آنی که گوش میشنود، مشافهتن، مسامعتن، اون رو در محکمه قضا قاضی میپذیرد. لذا ایشون تفتونش از همینجاست که میفرماید در محکمه الهی وقتی که دست ها، پوست بدن، جواره تا زمین، آسمان، همه مخلوقات میخوان شهادت بدن، این معلوم است که باید این مخلوق حتی سنگ باید زمان ارتکاب اون گناه یا ثواب هم حضور داشته باشه، مشافهتن، مثلا مشاهدتن، مسامعتن، باید ببیند، هم باید هنگام شهادت وقتی که اون گناه رو میبینه باید شعور به گناه داشته باشه، آگاهی به گناه داشته باشه. و این بهترین دلیل است بر این که کل موجودات عالم همین الان که ما در دنیا هستیم شعور دارن، آگاهی دارن، میدونن که این که عملی که انجام شده گناه هست یا ثواب است. این خیلی مهمتره، یعنی حتی به نیات اشخاص هم آگاهی دارن. و در نتیجه این شهادت است که در محضر حق قبوله، و الا استدلال و این که من ظاهرش دیدم فردی فلان گناهو کرد فلان ثوابو کرد، تو کسی که گناه و ثواب از هم تشخیص نمیده چجوری میخواد شهادت بده؟ لذا ایشون از این آیه و آیات فراوان دیگر که دیشب برخیش اشاره کردن، ایشون میگوید از اینجا معلوم میشود ما در نظامی داریم زندگی میکنیم که این نظام، همه نظام دارن ما رو نگاه میکنن، نه فقط ملائکه الهی یا دو ملک سمت و راست یا چپ. و این البته عرضم تاییدم میکنه احادیث مفصل، مثلا برای مثال حدیث معراج و خدمت عزیزان عرض کردم، در حدیث معراج دارد که خداوند به پیغمبر اکرم میفرماید این عبارت رو عرض کنم، یا احمد صلوات الله علیه و آله، اذا مات المؤمن، وقتی که مؤمن از دنیا می رود برای او محراب او، مصلای او، به اصطلاح مهر او، حالا به تعبیر بنده سجاده او، تمام چیزهایی که در هنگام نماز همراه او بودن بر او گریه میکنن، در فراغ او گریه میکنن. لذا و روایات دیگه حالا دیگه توضیح ندم، بنده فقط برای نمونه عرض میکنم مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه با اینکه دعب ایشون با اینجور مطالب زیاد سازش نداره، در ذیل روایاتی که تمثل اعمال رو در عالم برزخ بیان می کند شرح مفصلی رو از مرحوم شیخ بهایی در ذیلش خودش نقل می کند که شیخ بهایی چگونه استدلال می کند که ما در عالمی زندگی می کنیم که کل عالم شعور دارد، حتی اعمال ما روح دارد، تمثل دارد، و این تمثل بر علیه ما یا بر له ما شهادت می دهد. بذارید باز من اینجا چون نکته اخلاقی هست هی حاشیه می برم، ولی مطلب امشب خیلی زیاد داریم، دارد که مصلی وقتی نماز میخواند، این روایت از امام سجاد علیه السلام است، مصلی وقتی نماز میخواند به میزانی که انسان در نماز حضور قلب دارد، نماز در درگاه الهی پذیرفته است. به لحاظ فقهی درسته، با اعاده لازم نیست، چون حضور قلب در نماز جز واجبات نیست، ولی علی ای حال در محضر حق نمازی مقبول است که حضر عنده القلب مع الصلات. درست. بعد امام می‌فرمایند اگر آمدیم کسی در یک دومه از نماز حضور قلب داشت، راوی سوال میکنه، حضرت می‌فرماید یک دومه نماز قبوله، بعد تنزل میدهد، حضرت می‌فرماید اگر یک سوم، یک چهارم، تا میرسد به یک دهم. امام می‌فرماید اگر کسی به اندازه یک دهم نمازش حضور قلب داشت، بقیهش پریشانی فکر و خواطر به او حمله کرد، همون یک دهم قبول است. انما قبل قبل الصلات ما حضر فیه القلب مع الصلات. خب بعد راوی میگوید خب اگر کسی آمد مثل من راوی ها، کمتر از یک دهم بود، حضرت میفرماید خوب دقت کنید، یلف الصلات کما یلف ال بله چیزی الخلق، حالا یادم نیست، نماز پیچیده میشود در هم، مثل کهنه بی ارزش که در هم پیچیده میشه، اون ملکی که میخواد نماز بره بالا به او گفته می شود این نماز دیگه ارزش بالا بردن نداره، برگردون. اون ملک نماز رو مثل کهنه بی ارزش تو صورت صاحبش میکوبه، میگه همیشه تو من شرمنده میکردی در عالم بالا، اوف بر تو از این نمازی که تو خواندی. یعنی روح عمل آگاهی داره، شعور داره، نماز ما بر ما شهادت میدهد، شعور داره، روزه ما، سایر اعمال ما. این پس یه اصل. ما در قرآن این مطلب رو در دیشب عرض کردم، میبینیم خداوند بست بیشتر میدهد. چگونه؟ اینطور که میفرماید عالم یک مجموعه با شعورند، ولی تو رهبری عالم رو در هدایت به سوی خلق داری. چرا؟ چون من تو رو به اصطلاح در مقام خلافت، در مقام احسن تقویم، در مقام لقد خلقکم و احسن صورکم، در مقام حمل امانت، در یک کلام انسان کامل خلقت کرده. لذا تو بایستی گل سرسبد بودن عالم رو اثبات کنی در دنیا. اگر اثبات کردی به امانت من خیانت نکردی، و لذا در عالم برزخ اول چیزی که از تو سوال میکنم میگم اون امانتی که من به تو دادم به من برگردون، ببینم چقدر درست برمیگردونی. در عالم هش در قیامت اول سوالی که میشود از همین سوال میشود، امانت رو چقدر توانستی حفظ کنی؟ خاطرتون هست آیه شریفه دیشب و اشفقن منها، که وقتی که به ملائک، به آسمان ها، به زمینیان امانت عرضه شد که این امانت ولایت بود، همه گفتن ما نمیتونیم هم کنیم. چرا؟ چون از شدت محبت به این امانت و حریمداری به امانت گفتن ما در مقام نیستیم بتونیم حدودش رو حفظ کنیم. در این میان فقط انسان بود که قدم پیش گذاشت، بار امانت آسمان ها نتوانست، شعر حافظ یادم رفت، آسمان بله بار امانت نتوانست کشید، برعی فال به نام من دیوانه زدم. دیوانم این تعبیر مرحوم علامه طباطبایی رو عرض میکنم، چون در اون صحبتاش که کربن با ایشون صحبت میکند، یکی از سوالاتی که هانری کربن از مرحوم علامه میپرسد همینه، که میگه این دیوانه در شعر حافظ مراد چیست؟ ایشون میگن که اینم از مرحوم استاد دارم. ایشون گفت، برگشت گفت، همون تعبیر انه کان ظلوما جهولا است. گفت توضیح، چون در آیه دارد دیگه، انه کان ظلوما جهولا. بعد کربن میگوید خب توضیح بیشتر بدید. میگه ایشون میگه که انسان با عقلش نیومد زیر بار امانت، با عشقش اومد زیر بار امانت، با دیوانگی عاشقانه اومد زیر بار امانت. به عبارتی دیگر ما با عقل تنهامون نمیتوانیم دینمون رو به درستی حفظ کنیم، با عشق حسینی است که میتوانیم دین رو حفظ کنیم، چون نماد ولایت ما حسین است، نماد ولایت ما امیرالمؤمنین است، نماد ولایت ما حب به اهل بیت. زیر بار این حب انسان نمیتواند همه حدودش رو با عقل بسنجد. عقل کمک میکنه، با رد ما نمیکنیم، ولی یه جاهایی رو مثل مادری که وقتی میخواد فرزندش رو نجات بده دیگه نمیاد مطالعات علمی بکند که آیا من از این رودخانه که حالا بچه‌م تو رودخانه افتاده بخوام حرکت بکنم، این بچه، این من خودم غرق میشوم نمیشوم، آب سرد است نکند من بارد آب میشم سرما میخورم. مادر دیوانه وار خودش رو با آب میزند برای اینکه فرزندش رو از آب نجات بده. لذا در اینجا ایشون تعبیرش این است که قرعه فال به نام من دیوانه زنند، یعنی این عاشقانه انسان باید برود تا بتواند بار را بکشد، گریه یا عاشقانه بکند، زیر بار تعهد به اهل بیت عاشقانه برود. بله مطالعات جنبی و این حرفا خوبه، ولی تا یه حد میتونه بره بالا. خب در آیات قرآن بنده عرض کردم انسان تو این فضا احسن تقویمه. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، سوره مبارکه تین، خلق السماوات والارض بالحق، بعد دارد صورکم فاحسن صورکم. انسان بهترین زیباترین مخلوق عالمه. خب این زیباترین به چه معناست؟ به این معناست که ما قلب تو را زیباترین موجود در نظام آفرینش قرار داریم. جسم انسان که ارزش نداره، چون جسم انسان 70 سال 80 سال 100 سال هست بعدش هم میپوسد و خاک میشود و خوراک کرم ها میشه. این اصلا مورد توجه نیست در قرآن. دارد انتم اشد و خلقن ام سماع بناها، شما در خلقت سخت در خلقتون یا آسمان ها؟ قطعا آسمان ها. پس صورت ظاهری انسان رو اصلا حسابش باز نکنید، اونی که مهمه قلب انسانه. میفرماید در میان آسمان ها و زمین این قلب انسان است که من پاک ترین موجود به او تحویل دادم. خوب دقت کنید چی عرض میکنم. من در واقع یه روایت بخونم خدمتتون، این روایت رو از رسول اکرم صلوات الله و سلامه علیه هست. میفرماید ان لله تعالی فی الارض اوانی، هیچ موجودی در آسمان ها و زمین نمیتواند خدا را تحمل کند. بعد میفرماید فقط تنها در روی زمین ظروفی است که خداوند را میتواند در خود تحمل بکند. ان لله فی الارض اوانی الا وهی القلوب، قلب های انسان های مؤمنه. فأحبها إلى الله أرقها وأصفاها وأسلبها، بهترین قلب هایی که به تعمیر امیرالمومنین ارسلان در شبهای قبل که حضرت فرمودن به کمیل یا کمیل ان هذه القلوب اوئیه فخيرها اوآها، ای کمیل این قلب هایی که شما دارید ظرف هایی است، بهترین این ظروف اون جادارترین ظروفه. خب جادارترین به چه وسعت؟ به وسعت پروردگار. لذا می فرماید محبوب ترین اونها که می تواند خدا را در خود جای دهد رقیق ترین، با صفا ترین و اسلبها، حالا اسلبها رو خود حضرت توضیح می دن، عرقها للاخوان، مهربان ترین قلبها با برادران ایمانی، که آنچه برای خود می خواهد برای دیگری هم بخواهد، آنچه برای خود می خواهد برای همسرش هم بخواهد، آنچه برای خود می خواهد برای همسایه‌اش هم بخواهد. در رانندگی اگر برای خود می خواهد در اتومبیل کولردار راه از تردد بکند، فکر دیگران رو هم بکنند که دیگران هم همین رو می خواهند. لذا در مثلا اینکه مثالایی که میذارم مثالای کاربردی، با اگر واقعا احساس میکنه سفری رو میتونه با اتومبیل‌های عمومی بره، سفری رو میتونه با های مترو بره، سفری رو میتونه پیاده بره، ملاحظه دیگران رو بکنه. ما همه همشهری هستیم، دود از اتومبیل من خارج بشود نه تنها من را میسوزاند، همه را میسوزاند. اونی که برای خودم نمیخوام برای همسایه‌ام هم نخوام. و از این قبیل اینه که دامنه گسترده‌ای دارد عرق و حال الاخوان، که خدا رحمت کنه پدر بزرگ بنده رو، من یاد خیلی این شفا از ایشون بکنم، به من کوچیک بودم به من توصیه میکرد، میگه فلانی بدون هر مردم آزاری در زندگی نسبت به دیگران بکنی، خدا من همون روایت هم داریم، همون مردم آزاری رو در دنیا توی زندگیت عمل میکنه. سر و صدا درست بکنی با صدای بلند اتومبیل، با صدای بلند موسیقی، با صدای نمیدونم حتی صدای قرآن تو خونه، خب برای خودت قرآن بذار، الزام نداره همسایه، بدون همین مصیبت رو به نوعی خداوند که کاست میذاره. لذا عرض میکنم این عرق و حال الاخوان یک دامنه گستردهی داره. بعد میفرماید و اصفاها من از ذنوب، پاکترین دلها از گناهان. بذارید من باز یه خاطری از مرحوم استاد عرض بکنم، این نهادینه شد در من. ما هر وقت وارد خونه ایشون میشدیم یه تابلوی بزرگ بود که من اصلا این روایت رو از تابلوی ایشون حفظ شدم. تابلو این بود: قال الصادق علیه السلام ان هذه القلوب اوئیتون. معذرت میخوام، عذر میخوام، نه روایت این بود: القلب حرم الله فلا تسکن حرم الله غیر الله. ای مؤمنان، ای انسان ها، این قلب شما حرم خداست. خوب دقت کنید، حرم آدم یعنی چی؟ یعنی اندرونی. حرم انسان یعنی چی؟ یعنی قرقگاه. حرم انسان یعنی چی؟ یعنی جایی که انسان ناموسشو در اونجا قرار میده. به غریبه اجازه نمیده تو قرقگاه بیاد، به غریبه اجازه نمیده به اندرونی بیاد، به غریبه اجازه نمیده جایی که ناموسش هست غیرت داشته باشه وارد حرمش بشود. خداوند میفرماید من در اندرونی، در لایه‌های زیرین وجود تو در اونجا مستقرم. تعجبم نکنید از این روایت شریفه، با صریح آیه قرآن است: ان الله یحول بین المرء و قلبه. من میخوام بگم اگه این تعبیر رو دست هر عارفی که بخواد بالاترین شطحیات رو بگه به این زیبایی نمیتونه بگه. معنای آیه رو من دقیقاً براتون ترجمه کنم، اینطور است: خداوند بین تو و تو، بین خودت و خودت حائل است. دیگه از این دقیق‌تر بخواید برای شدت نزدیکی خداوند به ما چیزی بیان کنید واقعاً انسان نمیتونه بیان کنه. در قرآن داریم که اینی اقرب و الیه من حبل الورید، که ورید در لغت معمولا ترجمه میکنن رگ گردن، در حالی که معنای درستی نیست. معنای دقیق ورید در کتاب های لغت ملاحظه کنید، معنا میکنن به مویرگ، که خیلی معنای زیباتریه به نظر من. یعنی مویرگ های انسان پخش هست از در کل اندام انسان. خداوند میفهمد من از مویرگ های تو که به تعداد سلول های تو در وجود توست به تو نزدیکترم. ولی باز این معنا معنای کامل نیست، لذا یک معنای متوسطی است در قرآن. معنای بلند قرآن درباره شدت نزدیکی پروردگار به انسان این آیه شریف است که ان الله یحول بین المرء و قلبه. ببینید حالا خداوند میفرماید القلب، روایت دارد القلب حرم الله، قلب تو قرقگاه منه. مبادا تو این قرقگاه، تو این اندرونی، تو این جایی که ناموست رو باید جا بدی، تو این جایی که غیرت اجازه نباید بده نامحرم وارد بشه، مبادا تو اینجا نامحرم رو وارد کنی، یا که اگر وارد بشود مطمئن باش محرم از این خانه بیرون میرود. فلا تسکن حرم الله غیر الله. لذا میفرماید و اصفاها من از ذنوب. ذنوب نامحرمه، گناه نامحرمه. چرا؟ چون فطرت انسان بر توحید آفریده شد، فطرت انسان بر ولایت آفریده شد، فطرت انسان بر ابراز محبت پروردگار آفریده شد. با شاهد قرآنی داریم، آیه 172 از سوره مبارکه اعراف ملاحظه کنید، میفرماید و از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم علی انفسهم. ما موقعی که تمام بنی آدم رو خلق کردین در یک نگاه کلان همشون رو زیر نظر گرفتین. این تعبیر تند که من کردم دقیق آیه است: و از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم. این ترجمه این میشه. خب چیکار کردیم؟ خوب دقت کنید، اینا آیاتی است که قرر آیات الهی است. اشهدهم علی انفسهم، خودشون رو به خودشون ارائه کردیم، یعنی بهشون گفتیم خودتو خوب نگاه کن، مثل آینه که آدم جلو خودش میذاره، خوب به خودت نگاه کن. خب به خودت نگاه کن یعنی چی؟ به جسمت، هنوز جسم خلق نشده. میفرماید و از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم، فرزندان آدم رو تا قیامت ما گفتیم، هنوز جسمی خلق نشده. پس چه چیز آدم را و فرزندان آدم را به اونها عرضه کرد؟ میفرماید قلبشون را. همه انسان ها بدون حجاب به قلب خود توجه کردند. اشهدهم علی انفسهم. خب چه سوالی شد؟ الستو به رب بکن؟ نمی فهمید الستم انتم، خودت خودتی؟ نه، الستو به رب بکن. چه تناسبی بین توجه به قلب خود و توجه به پروردگار؟ یعنی این که تو در وجود خودت خدا را تمام نما و همه صفات کمالیش، انقدر قلب تو پاک است که وقتی به قلبت نگاه میکنید ظرفی است که در این ظرف خدا را با همه صفات جمالی و جلالیش مشاهده میکنید. الستو به رب بکن. و عجیب این است که همه انسان ها، مؤمن و کافر، صالح و طالح، زن و مرد، چون اونجا دارد از تمام بنی آدم ما این عهدو گرفتیم، الستو به رب بکن، همه بدون استثناء گفتن بلا شهدنا. خدایا ما شهادت میدیم که تو خدای مایی، تو رب مایی. بعد در او دنباله آیه دارد انتقولو یوم القیامت انا کننا عن هذا غافلین. مبادا روز قیامت شد ما شهادت از شما گرفتیم، ما در قلب همه شما خدا حضور داشت، شما بودید که در قلب خودتون نامحرم وارد کردید، خدا بیرون رفت، شما بودید که در قلب خودتون کدورت گناه رو زدید، کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون، کارای شما بود که قلب شما رو کدر کرد. من یه قلب صاف به تحویل دادم، من یه قلب شفاف خالص به تحویل دادم، قلب شفاف و من تحویل بده. قلب مال تو نبود، قلب مال من بود، ظرف مال من بود. چی آوردی در روز قیامت؟ انت قولو یوم القیامت انا کننا عن هذا غافلین. این عذر هرگز پذیرفته نیست. و از اون بالاتر مبادا بگی من بابام گناهکار بود، من چون پدرم گناهکار بود، چون مادرم گناهکار بود، چون خواهر و مادرم گناهکار بود، چون تو خانواده ناجوری من پرورش پیدا کردم، خدایا منم سیگاری شدم. نگی خدایا من بابام معتاد بود، منم معتاد شدم. نگی بابام شراب خور بود، من شراب خور شدم. نگی بابام اهل موسیقی بود و تلویزیون دائم اون وساد، حالا هر چی، حالا اون آلات موسیقی بود، منم فلان شدم. هیچ کدوم ما نمیپذیریم. ان تقولوا یوم القیامه انا کننا عن هذا غافلین او تقولوا انما اشرک آباؤنا و کننا ذریه من بعده. خدایا باباهای ما مشرک بودن، ما بچه هاشون بودیم مشرک شدیم. نه، من به تو قلب دادم، حجت بر تو تموم کردم، این قلب رو به هیچ موجودی جز تو ندادم، به تو کرامت دادم، به تو ارزش دادم. این ارزش توحیدی رو چی کارش کردی؟ من کرامت علیه نفسه هانت علیه دنیا، پیام امیرالمومنینه. من چی کار کردی؟ هیچ میبینید حجت تمام. خلاصه افتو لکنا به ما فعل المبتلون. خدایا ما رو به خاطر اینکه بابا هامون گناهکاره تنبیه میکنی؟ نه خیر، به خاطر خودت تنبیهت میکنم، چون لیاقت حمل امانت نداشتی. انسانی که خائن به امانت باشد باید تنبیهش کرد، تو خائنی. تعبیر خائن رو بنده عرض نمی کنم، فکر نکن تعبیر تندیست. در روایت داریم که به فاجر در قیامت خطاب می شود یا خائن ج، خائن ببینیم چیکار کردی. لذا این تعبیری که عرض کردم در حدیث قدسی است که می فرماید لا یسعنی ارضی ولا سمایی، من را نه آسمانم می تواند به اصطلاح تحمل کند و نه زمین من، ولیکن یسعنی قلب و عبدی المؤمن. ببینید خدا چقدر به انسان مقام میدهد. حالا اینو عرض بکنم، این همه مقدمه چینی کردم برای چی؟ برای اینکه به خصوص خطاب بنده به جوانهای مجلسه. من خیلی به اونها هم امید دارم، هم ارادت دارم، و هم به حمد الله به برکت انقلاب به تعبیر رهبر بزرگوارمون شکوفه ها و خلاصش رویش های انقلاب رو به وضوح ما داریم میبینیم. روز سال به سال الحمدلله پرچم حسینی داره پررنگتر میشه، بیرق حسینی داره برافراشتر میشه، مجالس داره شلوغتر میشه. اینا رویش های انقلاب. من خطابم به جوان هاست. ببینید ما در روایت داریم ای جوان ها، ای حالا مسنترها، به همه خودتون رو در سیر به سوی توحید خیلی به زحمت نندازید، راه خیلی شفافه. اون امانتی که به شما داده شد مقید باشید امانت زایه نشه. گوی بلورین قلبی را که به شما دادیم مراقب باشید این گوی بلورین نشکند. روایت خدمت رو عرض میکنم. میفرماید این کلام مبارک امام جواد علیه السلامه. میفرماید القصد الالله تعالی بالقلوب ابلغ من اتعاب الجوارح بالاعمال. انسان با قلب پاک بدون اینکه گناه بکند آلوده بکند قلبشو به گناه، این راحتتر انسان به خدا عروج میکند تا اینکه هی بخواد بلند شه خودشو به زحمت بندازه کارهای سخت و عبادات سخت و سنگین بکند. قلب پاک بکن، خداوند کار کم تو رو هم میپذیرد و خودش رشد میدهد. کلام دیگر از امام صادق علیه السلام میفرماید القصد الالله بالقلوب ابلغ من القصد الیه بالبدن. بنده منکر نیستم پیاده روی به سوی مرقد مطهر حائر حسینی بسیار با ارزشه، ولی عزیزان به شرط این که نمازش قضا نشه. با بنده این که عرض میکنم درد ماست، بنده حضور دارم با جوانا هرشو نشترم، ماشین از مرز مهران را میفته، بچه ها خسته پاها تاول زده از اربعه میان، اغلبشون نماز صبحشون قضا میشه تو ماشین، اصلا قبول نیست. اغلبشون شوخی هایی میکنن که تو این شوخی ها چه بس، اغلب عرض نمی کنن ولی اتفاق میفته، شوخی میکنن، شوخی هایی که این شوخی ها ممکنه درش حرام گناه کبیره واقع بشه. و مطالب دیگر از حج و عمره، بنده خب بود هواپیما پروازش ساعتی بود که درست در آستانه نماز صبح پرواز بود، خب چاره نیست توی هواپیما هی من نگاه میکنم خدای این همه حاجی داره از عمره برمیگره، یه نفر دلش رو نماز صبح نمیزنه، یه نفر بیاد بگه آقا. یکی از دوستان تعریف میکرد میگفت من در سفری به مالزی رفته بودم برای تبلیغ، دوستان روحانی بزرگوارمون بود، میگفت همزمان با ما یک گروه 10 نفره وهابی از عربستان اومده بودن مالزی برای تبلیغ، اونا مبلغین وهابی بودن. میگفت منم چند نفر طلبه هایی بودیم که اومده بودیم برای مالزی. میگفت درست ساعت پرواز هواپیما خورد به ساعت نماز اول وقت. آقا اینا با قاطعیت رفتن گفتن ما تبرک نمیشیم، پای هواپیما نمازشون خوندن، هواپیما به خاطر اینها ایستاد. خیلی حرف عزیزانی که پروازه خارج دارن میدونن به هیچ وجه ساعت تغییر نمی کنه. میگفت اینا آنچنان با هیمنه برخورد کردن، هواپیما رو یه روب نگه داشتن، مسافرات تو هواپیما گفتن باید ما نمازمون بخونیم بریم. ببینید انسان وقتی غیرت دینی داشته باشه وهابیش اونجوری برخورد میکنه، وقت ما مسلمان نسبت به نماز اینقدر کوتاه، اینا اثر داره، کدورت داره. لذا میفرماید القصد الالله تعالی بالقلوب ابلغ من قصد الیه بالبدن و حرکات القلوب ابلغ من حرکات الاعمال. قلب و بد انسان درست بکنه خداوند خیرات در برابر انسان میگذارد. خب بنده باز طول ندم که امشب خیلی بحثا داریم، میگذرم بریم سراغ اون چی که میخواستم در این شبها به عنوان خلاصه بندی عرض بکنم. عزیزان زیادی سوال کردن گفتم به طور کاربردی به ما بگویید که قلب چه میشود که کدورت میگیرد. روشنه گناه، تردید نداریم، ولی این گناه یه مکانیزمی داره. بنده با تجربه طولانی که در این مطالب خدمت عزیزانم که آشناتر هستیم دارم و به خصوص با گستره کاری که کارم هست در کتاب‌های اخلاقی اینها، میخوام خلاصه اساره اون چه رو که یافتم خازانه عرض بکنم. ممکنم از اشتباه بکنم ولی علی ای حال این نتیجه تجربیات بنده است دیگه، انتخابش با خود سروران بزرگوار. ببینید ما در روایاتمون اول چیزی که شیطان میفرماید در روایات داریم، شیطان اول به اصطلاح دامی که در مقابل انسانهای خوب میگذاره، چون ببینید انسانهای بده که شیطان کارشون نداره، چون طبعا دنبال شیطان میان. همه سخن من با مؤمنینه، همه سخن با بچه های پاکیزه حاضر در مجلسه که در آستانه قلوب یا نوجوانن، این قلب مطهر رو خداوند بهشون داده است، حالا میخواد شروع کنه این قلب رو در کار به طور کاربردی به کار بزنه. اولین نکته که به ما میگن، میگن مراقب باشید گناه صغیره مقدم است برای گناه کبیره. گناه صغیره رو صغیره نگیرید، صغیره است ولی گناه صغیره حساب نکنید. بنده چند تروبت خدمت عرض می کنم. کلام اول از رسول اکرم صلوات الله و سلام علیه است. می فرماید لا تنظروا الى صغر الذنب، اصلا نگاه نکن که این گناه کوچیکه. انظروا الى من اجترعتو، نگاه کنید به بزرگی کسی که در برابر او دارید جرأت میکنید، دارید عصیان او رو میکنید. دارد راوی، البته من این روایت ندیدم و چنیدم، دنبالش هم گشتم هنوز پیدا نکردم، اگه کسی مدرکش رو پیدا کرد من بگه، ولی طبیعیه، یعنی با مبنا میخونه، چون با مبنا میخونه انسان اشکال نداره بگه. دارد که راوی میاد خدمت امام صلی الله علیه و آله میگه من یه ظرف خیلی بزرگ قنات بوده، یه ظرف خیلی بزرگی شربت درست کردم. خب شرط هم اون زمان ها مثلا که شکر نبود دیگه، با مصیبت میادن از شهد خورما و مواد دیگه شربت درست میکنم. میخواد حضرت میگه که من خلاصه شربت درست کردم که بیام باها شیرینی و چیزایی درست بکنم. ظرف خالی خالی که شد تش یه دونه فضل موش پیدا کردم، تکلیف چیه؟ حضرت میفرمایند کل شربت رو باید بریزی دور. بریزم دور؟ میگن بریز دور. میگه یک به تعبیر آل بنده با یه پاتیل شربت به خاطر یه فضل موش. حضرت میفرمایند فضل موش کوچک است، فرمان الهی بزرگ است. تو عصیان فرمان پروردگار بزرگ را میکنی، به کوچیکی فضل موش نگاه نکن، حکم خدا بزرگ. میبینی؟ عرض من اینه، نگاه نکنیم که من یه نامحرم رو یه بار دیدم، نامحرم نگاه کردن یه گناه صغیره است. نگاه نکنه که حالا من یه موسیقی حرام گوش کردم، یه موسیقی حرام مگه چی؟ حالا دیگه گوش کردیم دیگه، یه شب شب عروسیه، رفع القلم، حالا شوخی میکنم و این حرفا نیست، حالا رفع القلم شب عروسیه، حالا ما یه رقصی کردیم، یه موسیقی گذاشتیم، یه شب دیگه. میگه نگاه نکنید به کوچیکی گناه، نگاه کنید الام عصیان منشترعتو. حالا همینجا اتفاقا بنده میخوام یه نکته عرض کنم در رساله های عملیه ما هست که امشب اگه فرصت بکنم سیرش رو خدمتون بگم. فتوای قاطبه علما و مراجع اعظام تقلید ماست، میگویند اگر کسی گناهی را انجام بدهد، نه به خاطر گناه، به خاطر اینکه بگه حکم خدا کوچیکه، یعنی تو ذهنش این باشد که استخفاف و تهاون به حکم الهی بکند، این خود استخفاف حکم خدا گناه کبیره است. مثال ببینید، حتی من مثال استحبابی میخوام بزنم ها، که این رو در رساله ها دارن. مثلا نگاه کنید، خواندن نماز نافله مستحبه، غسل جمعه مستحبه. حالا به یکی که غسل جمعه نمی کنه بعد میگه من میدونم مستحبه ولی دیگه حالا بخوام همون برم سخت سرما خوردم، بهانه ای میاره، اشکال نداره. اما یکی اینجوری میگه برو بابا حالش داری، ما واجباتش انجام نمیدیم، میخوای مستحبو انجام بدیم، این شد گناه کبیره. چرا؟ چون تحقیر کردی، استخفاف فرمان خدا رو کردی، ولو این فرمان مستحب بود، فرمان خدا رو تحقیر کردی. نماز جمعه مستحبه، به کسی نمیره، میگه دوره نمیرسم، یه جمعه است میخوام استراحت بکنیم، حالا برم نماز بیام، اب نداره، عمل مستحب انجام ندید. اما یکی میگه برو بابا حالشه، همین حالشه داری یا همیشه دکال کنه کبیره. امر مستحبیه ولی چون تو امر خدا رو استحقاق استخفاف کرد، تهاون به فرمان خدا. ببینید اینو عرض کردم، فضلن از گناه صغیره انسان انسان یه وقتی انقدر آلوده میشود که نگاه کردن زن نامحرم یا زن نامحرم به مرد نامحرم عادی میشه. خب مگه ما داریم تو جامعه زندگی میکنیم؟ به خصوص اونایی که شغلشون اختلاط ناخواسته با خانم هاست، و بنده فراون برخورد دارم. لذا میفرماید اعظم الذنوب عند الله ذنب اثر علیه عامله. این کلام امیر مؤمنان علی علیه السلام، بالاترین گناهان گناهی است که انسان اصرار بر صغیره بکند، گناه رو کم بدونه، هی تکرار کند. پس اول قدم یک، عزیزان من بدانیم گناه صغیره مقدمه ورود به گناه کبیر است. دو، چیزایی که خیلی ما مبتلا بهش هستیم واقعا هم سخته، من قبول دارم، تو دانشگاه ها، تو بازار، به خصوص اونه که در ادارات و دولتی متاسفانه به واسطه یه حالا این تفکر غلطی که به نظر بنده من سریعاً اعلام میکنم برای اینکه لااقل امر به معروف و نهی من بشه، که زنها رو از خانه، از زنها رو از کارهای اصلیشون که تربیت کودک بود، ما به بهانه حقوق زن و چه و اینها کشیدیم به ادارات، مردها رو هم از کار اصلیشون انداختیم. و بسیاری از مردها که بیکارند به خاطر این است که زنها جایگاه‌ها رو گرفتن. ای کاش که ما زنها رو در کارهای خودشون لازم میدونیم، در پرستاری تخصص زنهاست، مدرسه، مدارس دخترانه، تربیت کودکان در فضاهای مثل بهزیستی، مثل پرورشگاه‌ها، کارهایی که لازمه اونهاست، به خصوص پرستاری. و اینو بنده نمیخوام بگم، اما خیلی از کارها از کارهای مردونه است، اصلا با طبع لطیف زن نمی سازه. النساء ریحانه لیست به قهرمانه، زن لطیفه، کارهای خشن، کارهای سخت اصلا با طبع زن نمی سازه. ما اینا رو وارد بکنیم، خب طبعا انرژی مرد رو هم گرفتیم، جای مرد رو هم گرفتیم، نفقه‌ای که مرد بایستی برای خانوادهش تامین بکنه، زن وظیفه نداره نفقه خانواده رو تامین کنه، مرد وظیفه‌شه شرعاً. ما اومدیم مردا رو محروم کردیم، زنها نفقه‌ای که پولی هم که در میارن تکلیف ندارن، معمولا خرج خودشون میکنن، خیلی زندگی ها مشکل میخوره. حالا کاری نداریم، قرازم به اینه، در روایت داریم ان نظر الحرام سهم من سهام ابلیس، یک نگاه حرام یک تیر شیطانه که میاد. معمولا تیر به اصطلاح انسان یه بار پا در نمیاره، زخمی میکنه. این تعبیر لطیف روایت همینه که انسان با یک گناه طعم لذت حرام میاد زیر زبانش. لذا باید ببینید روایت بعدیشو من از امیرالمومنین بخونم، دیگه از خودم عرض نکنم. میفرماید این کلام رسول اکرم است، میفرماید النظره الاولى خطا، نگاه اول چه شد افتاد، خب تیر شیطان بهت خورد، خودتو کنترل کن. و ثانیه عمد، دومی گناهه، تیر سوم نابودیه، و ثالثه تو دم مرو، زیری رو میکند زندگی ها. بنده چیز دیگه میخوام عرض بکنم، چون خیلی از عزیزان میان از من سوال میکنن که واقعا هم سوال همه، سوال بنده که نیست، سوال حتی راویان روات از حضرات ائمه سوال میکردن که آقا ما میخوایم نماز بخونیم، میخوایم حضور قلب داشته باشیم، چیکار کنیم حضور قلب داشته باشیم؟ کاملا احساس میکنید یک چیز کاملا مبتلا به ماست، نماز بدون حضور قلب قبول نیست. یک، نماز اعظم اعماله، این قبلت قبل ما سواها و این ردت رد ما سواها. دو، ما میخوایم تو نماز حضور قلب داشته باشیم، نمیتونیم داشته باشیم، چیکار کنیم؟ خود روایات دارد اول دستوری که اهل بیت میفهمدن چشمت رو از هرزگردی در دوران زندگی کنترل کن. اگر چشمی هرزگرد بود تو خیام که رام رفت دنبال نگاه های بنده، عرض میکنم حرامم نه، حتی نگاه هایی که ضرورت نداره، به خصوص هرزگری در فضاهای مجازی، هرزگری در سایت های مختلف، ببینیم چه خبره. ما این همه مسئله لازم داریم، چه خبره معنا نداره. در کلام امیرالمومنین است، انسان آتش میگیره این کلمات رو میشنود که امیرالمومنین برای ما چگونه میسوختند و ما چگونه ای. میفرماید عجب تو لمن یونشد و زالته، من تعجب میکنم از کسی که یه چیز کم ارزشش رو که گم میکنه هی عقبش میگرده. بنده یه خودکار در جیبم باشه، این خودکار سرتاپا چقدر میارزه؟ خیلی بیارزه، 20 تومن. گم که میکنم فلانی که خطور من ندیدی، فلانی فلان، ذهنمو اشغال میکنه. وقد ازل نفسه فلا ینشدها، یه عمری خودشو گم کرده، حتی یک بار از خودش سوال نمیکنه من کیم، چیم، تکلیفم چیه، تو دنیا اومدم چیکار کنم، همه شب ذکر من این است و همه روز این سخنم. کجا آمدم؟ آمدنم بهر چه بود؟ به کجا میروم؟ آخر ننمایی وطنم؟ اون که مسلم میدونم مرغ باغ ملکوتم، نیم از عالم به خاک، چند روزی قفسی ساختم از بدنم، اینو مسلم میدونم. خب چیکار کنم مرغ باغ ملکوت که هستم، دو مرتبه برم باغ ملکوت، نرم تو باغ جهنم؟ اینا چیزای اصلی دین ماست. وقت ازل نفسه فلا ینشده ها، یه عمری خودشو گم کرده دنبالی نمیگرده پیدا کنه. لذا در اینجا میفرماید، اولین نکته ای که میفرماد صغائر. خب بریم دنبال نکته دوم. میفرماید بدان اگر که در من اینو بنده عرض میکنم، اگر در مجلس سید الشهدا قرار گرفتی و چشمت خشک بود، اگر به زیارت حضرات ائمه معصومین علیهم السلام رفتی و چشمت خشک بود، اگر آیات قرآن را تلاوت کردی و قلبت مقشعر نشد، همینجا بلافاصله بدون که قده سرطانی در وجودت داره شکل میگیره، به سرعت سراغ دکتر برو. نذار قده سرطانی تمام اندامتو بگیره، به چه کنم بیفتی که دیگه راه چاره ای نیست. روایت شریفه رو میخونم، باز از کلمات رسول اکرم صلوات الله و سلام علیه است. می‌فرماید قلب که آلوده به گناه شد شقی می‌شود. شقاوت علامتی دارد در ظاهر، من علامات شقا جمود العین. اولین علامت این است که انسان دیگه توفیق گریه از او گرفته می‌شود. چون در روایات ملاحظه کنید بکائین قوقایی دارند در پیشگاه خدا. کسی که چشم اشک ریز داشته باشه، کسی که چشم اشک تر داشته باشه، به محض اینکه اسم سید الشهدا میاد، مجلس امیرالمومنین است، سوگواری اهل بیت است، به خصوص آیات قرآن، زود منقلب میشه. این پیداست علامت رقت قلبه، علامت این است که قلب هنوز آلوده نشده. دوم قساوت قلب. قساوت قلب در قرآن داریم، یعنی آدم خیلی حرف شنوی خوبی از اولیاء الهی نداشته باشه، چون در روایت هم داریم، حالا من بذارید باز روایتشو بخونم. میفرماید که بله ببینید این کلام جناب عیسی نبی علیه السلامه که در کلمات اهل بیت آمده است. حضرت به بنی اسرائیل نصیحت میکردند، یا بنی اسرائیل زاهم العلماء فی مجالسه. فقط رفتن به مجالس ذکر منحصر به عاشورا نباشه، منحصر به مارمزون نباشه، یه برنامه منظم برای خودتون بذارید، با علما رفت آمد داشته باشید، با علمای ربانی ها، علمای ربانی. مرحوم مولا حسین قلی همدانی در احوالاتش میگوید، معرف حضورتون هست دیگه، همه تقریبا الحمدلله این روزا میشناسنش، از تقریبا استاد تمام اساتید اخلاق تقریبا در سده اخیر، از امام امت و آیت الله عظمای بروجردی رحمت الله علیه و مرحوم آمیز جواد آقا و مرحوم علامه و همه اینا معمولا آخرشون میرسن به مرحوم مولا حسین قلی و مرحوم آست عبدالله شوشتری. خب ایشون اصلا شروع دستورات سلوکیش میگه از اینجا آغاز شد. میگفت در خدمت مرحوم شیخ اعظم شیخ انصاری بودم در درس فقه و اصول، بعد پیش آمد کاری با جناب استاد داشتم، به ایشون عرضه داشتم که من با شما کاری دارم. گفت صبح بین طلوع عین بیا خونه آست عبدالله شوشتری. خب من بلد بودم خونه ایشون رو، چون با هم درس بودیم، یعنی آست عبدالله و من هر دو میرفتیم به درس شیخ انصاری. گفت بین طلوع عینی رفتم دق الباب کردم منزل آست عبدالله رو، آست عبدالله شوشتری در رو باز کرد، وارد شدم، با کمال تعجب دیدم شیخ اعظم انصاری به هیئت شاگردان دو زانو بسلا نشسته مقابل آست عبدالله. آست عبدالله شوشتری که در روزها به شاگرد شیخ بود به هیئت استادان در برابر او نشسته است و برای او مطالبی رو میگوید. میگفت من هیچ چیزی که سوال نکردم، فهمیدم مجلس اونسه، منم مؤدبانه کنار نشستم. گفتیدم مطالب علمی سنگینی هم رد و بدل نمیشه. آست عبدالله یه حدیثی از پیغمبر اکرم میخواند، روایتی از امیرالمومنین میخواند، به خصوص روایات باب معاد را میخواند، شیخ هم گریه میکنه، آست عبدالله هم گریه میکنه، مجلس منقلب میشه و همین روایات ساده که در اختیار ما هست. تموم شد، من اصلا روح از سرم پرواز کرد که شیخ اعظم با این مقام چجور خالصانه شاگردی میکنیم. جناب شیخ از دنیا رفت، شیخ انصاری. خب مرحوم مولا حسین قلی همدانی از اعظم شاگردان شیخ بود. میگفت من در کرسی شیخ نشستم و ادامه دروس شیخ رو شروع کردم به تدریس کردن. استادم استاد عبدالله شوشتری به من گفت فلانی، خدا تو رو برای این کار نساخته، خداوند تو رو برای تربیت سالکان و نفوس مستعده ساخته است. فقه و اصول رو کارش رو کم کن، هستن دیگران که تدریس کنند، تو بیا در این فضا وارد شو. و میگفت شد آنچه که شد. ولی خرزن به این است، شیخ انصاری با اون عظمتش به گوشش باید پند و اندرز امثال علمای ربانی مثل استاد عبدالله شوشتری بخورن. مرحوم آقای مطهری باز خاطره‌ای که من خودم از ایشون شنیدم، ایشون نقل میکرد، میگفت ما درس آیت الله عظمای بروجردی بودیم در قم. آیت الله عظمای بروجردی با اون مقامش در اوقات مناسب مثل ایام محرم و سفر میشد، ایام ماه مبارک میشد، ایام مختلف، میگفت آمیرعلی آقای شیرازی بزرگوار رو از اصفهان با تشریفات دعوت میکرد و تقاضا میکرد از ایشون که به قم بیاد برای طلبه ها مجلس ذکر و نصیحت و موعظه بگذارد. و عجیبش این بود، میگفت اول لفل پای منبر به هیئت شاگردان خود مرحوم آیت الله عظمای بروجردی مؤدب مینشست به حرفای آمیرعلی آقا گوش میکرد. و میگفت تعجب آورتر این بود که گوش مرحوم آیت الله عظمای بروجردی یه مقدار سنگین بود، میگفت گاهی اوقات دستشو اینطوری به گوشش میذاشت که با دقت مطالب ایشون، خب اون زمان بلندگو که نبود، گوش بکنه. بعد میگفت ما خدمت ایشون میرفتیم، میگفتیم آقا شما که همه این حرفا رو حفظی، این روایات که ایشون میخونند حفظی. میگفت آقای بروجردی، میگفتن قلب من باید با پند و موعظه علمای ربانی حیات پیدا کنه، من میشنم قلبم زنده بشه، چون عادت کردیم ما دائما نصیحت کنیم، گوشمون و قلبمون پند و اندرز از آدمایی که عاملن، آدمایی که اثر نفس داره حرفشون، انسان گوش کنه. عزیزان جوان من، در کلام امیرالمومنین هست، میفرماید قلب مثل حیوان به اصطلاح چموش میمونه، باید یه مدتی یه سواری سوارش بشه، کنترلش کنه تا رام بشه. قلب با موعظه با کلام خدا رام میشود، و الا دائما آدم تو این اینترنت، تو این سایت، تو فضای مجازی، اون ور با رفیق، با فلان، اصلا حرام هم مرتکب نشه، این خواطر شیطانی حضور قلب را میگیرد. نتیجه این که ما در نماز میخوایم حضور قلب داشته باشیم، خواطر رو از روز کنترل کنیم. هرزگردی چشم، هرزگردی گوش، هرزگردی زبان از دهانمون بیاد بیرون. ما یلفظ من قول الا ولدیه رقیب عتید، یک کلام از دهان بیرون نمی آید جز آن که رقیب های عتید، تعبیر قرآن، یعنی رقیب بر وزن فعیل به معنای اسم فاعل بد معنا کرد، یعنی مراقب، یعنی آدمایی هستن مراقب و بسیار دقیق، عتید، اصلا تعارف بردار نیستن. آقا ببخشید من اینو شوخی کردم، نه حرفا چیه؟ میگن تلخک ناصرالدین شاه رو، اینو پدر بزرگم تعریف میکرد، میگفت تلخک ناصرالدین شاه از دنیا مرد، دلقکش در واقع مرد، بعد از مرگش در عالم رویا دیدن، گفتن چه خبر؟ گفت حقیقت بهت بگم، هرچی من تو دنیا با مسخرگی گفتم اونجا با من جدی حساب کردن، با مسخرگی مردم رو مسخره کردم اونجا جدی. گفتم با من شوخی کردم، گفتن نه حرفا نیست، ما جدی پاد نوشتیم، با شوخی من دروغ گفتم که ایده بخندن، اونجا من جدی حساب کردن، دروغ جدی حساب کردن، گفتن همینقدر واقعیت، حالا اون تلخک گفته ولی روایات ما اینو میگه. ما کنترل کنیم. و بنده یک توصیه‌ای به عزیزان جوان به خصوص در مجلس عرض میکنم، بیایید امشب شب آخر مجلس ماست، بیایید با هم یه قراری بگذاریم، قراری که مرحوم استاد آقای قاضی به مرحوم علامه فرموده بودند، قراری که مرحوم علامه به شاگردانش می‌فرمودند با واسطه به این بنده حقیر رسید. می‌گفتند با امیرالمؤمنین، با سیدالشهدا مفتی و مجانی چیزی نخواهید، یه چیزی کادو ببرید، یه چیزی هدیه ببرید، وقت چیز بزرگ بخواید. عهدت سلیمان یوم العید قبرتون، یه هدهدی در روز عیدی شد رفت به دیدن جناب سلیمان نبی. خب برای سلیمان خواست هدیه ببره، چیکار کرد؟ عهدت سلیمان یوم العید قبرتون رجل الجراد التي كانت في فيها، یه رونه ملخی رو به دندان به مثلا توکش گرفت اوورد خونه سلیمان. بعد به سلیمان نبی عرضه داشت که ای سلیمان، درسته که این رانه ملخ هیچ ارزش و قیمتی پیش شما نداره، ولی شما به کوچیکی این هدیه نگاه نکن، به قلب و به اون اخلاص و صفای من نگاه کن. ان الهدایا علی قدر مهدیها، هدایا به اندازه مهدیشون ارزش داره. ما امشب بگیم یا ابا عبدالله الحسین، من میخوام با شما یه قراری بذارم، یه چیزی با شما به عنوان هدیه بدم، ولو که ناقابلم، ولو که نادانم، ولو که همه عالم هدایای شماست، ولی از امشب ما با هم قرار بگذاریم، قرار بذاریم. ببینید این دقیقه این که عرض میکنم کلام مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه هست. ایشون میفرمودند که بیا یک محاسبه ای در همین شبها بکنه انسان، بیاد ببینه کدوم گناه، کدوم عمل زشت، کدوم عیبیه که بیشتر از همه در نماز خواطر براش میاره، بیشتر از همه تا میخواد یه کاری انجام بده اون گناه میاد مانع میشه. نمیخوادم زیاد انسان گناهان زیادی رو حساب کنه و اون گناه بزرگه رو، ولی گناه صغیریه که میگه آقا من از چشمم خیلی دارم لطمه میخورم، بسیار خوب، فقط چشم، گوشم حتی نمیخواد. من میخوام بگم کار رو کاملا کاربردی و عملیاتی. یکی میگه من خیلی پرحرفم زبان، یکی میگه آقا من اصلا معتاد شدم به موسیقی، خب کنترل کن. یکی معتاد شدم فرض فرمید به چیز دیگه، به هرزگردی، مخصوصا جوانای امروز هرزگردی تو این گروه ها و تو این چیزای به اصطلاح گروه های اجتماعی، تلگرام و واتساپ و غیره و ذالک، معتاد شدم. خیلی خوب، این هرزگردی رو قرار بگذاره انسان، یا هر چی رو، من برای مثال هستم، هر چی رو قرار بگذاره. من با شما تعهد میکنم یک اربعین، نه یک سال، یه اربعین، چهر روز به طور جد انجام ندم. هر وقت خواستم انجام بدم، غیرتی یا غیرتی، چون دارد شخص اومد خدمت رسول اکرم، ارزش رسول الله، من شما تقاضا میکنم بهشت رو برای من ضمانت کنید. پیغمبر نفرمودن مثلا نماز شب بخون، چون به تناسب میفرمودن، به اون آدم گفتن تو هم یه تعهد کن. گفت چه تعهدی؟ گفت هیچ وقت سعی کن دروغ نگی. گفت یا رسول الله، من یکی دیگر دارد پیغمبر که فرمودن تعهد کن از کسی سوال نکنی. گفت چشم، که دارد در روایت، خب عربا خیلی سختشن، غلام داشتن، دارد که سوار شتر بود، تازیانش میافتاد، نمیگفت تازیانه رو به من بدید، از شتر پیاده میشد، تازیانش رو برمی‌داشت، سوار شتر میشد. یعنی میخوام عرض بکنم تعهد آدم غیرتی بیاد تو میدون، غیرتی که عرض میکنم واقعا انسان با همت و جدیت. یا اربعین، اربعین سیدش آدم نزدیک دیگه، بیاید بگید بار پروردگارا، یا ابا عبدالله رسین، در این شب عزیز به حرمت زینب کبرا، به حرمت غیور صحرای کربلا، قمر بنی هاشم، من با تو تعهد میکنم یک گناه هم، گناه های دیگرم انجام دادم از دستم در میره، یک گناه رو غیرتی انجام ندم، اگر انجام بدم به طور جد خودم رو تنبیه کنم، خودم رو سرزنش کنم، توبه کنم، و تو اربعین آینده تو خودم رو مقید باشه. ببینید چقدر به انسان نورانیت میدهد. بعد هر حاجتی خواستید واسه دو شهدا بخواد. من بخوام بگم انسان یه چیزی بدهد، به خصوص چیزی که اونها از همه بیشتر خوش دارن. صلواتی خط بفرم. عذر میخوام از عزیزان، زمان تنگ شد، میخواستم گناهان کبیره رو براتون بخونم، ولی لازم میدونم، واجبتر از مختره. من فقط گناه کبیره رو از رساله عملیه هست آیت الله عظمای مظاهری میخونم، ولی این اجماعیه. اگه عزیزان میخوان یادداشت کنن یا حالا از چیز بردارن، چون گناهان کبیره تو رساله های عملیه منظم ننوشته شده، من فقط سریع اسامیشو میخونم که ببینید اونی که ما قلبمون رو باید کنترل کنیم در گناهان کبیره صغیره که ایناست. ببینید ایشون نارو میشمرن: اسراف و تبذیر، اشاعه فحشا، اعانت بر گناه، تجسس و تفحص، تعرب بعد الهجره که خب دیگه توضیح میخواد توضیح ندم، تعییر مؤمن یعنی گناه، تحقیر کردن، سرزنش کردن مؤمن در فحش یا در چیز، تندخویی و بداخلاقی، تهمت زدن، خلف وعده، خیانت در امانت به خصوص در افشاء سر، دروغ گفتن، کینه توزی، قهر، دشمنی، ربا، رشوه، سحر، سوء زن، ظلم، عاق والدین، موسیقی با توضیحاتش البته، حالا موسیقی حلال رو بنده استثنا میکنم، یعنی اینا اینکه میفهمدن قناع فرمودن، غیبت، فحش، فرار از جنگ، قطع رحم، قمار، شرابخواری، کوچک شمردن اوامر و نواهی پروردگار که عرض کردن، کوتاهی در حقوق فرزندان، چون در روایت داریم فرزندان یه سری وظایفی بر عهده پدر و مادره که حقشونه، اسم خوب انتخاب کردن، تربیت درست، ازدواج دادن درست، کف شایسته براشون انتخاب کردن، به خصوص به بچه ها توصیه میکنم عزیزان من، کف شایسته در دانشگاه پیدا نمیشه، کف شایسته رو پدر و مادری که چند لباس از شما بیشتر پاره کردن میفهمن. اجبار نکنید پدر و مادر رو برای اینکه من این دختر رو این پسر رو پیدا کردم حتما با این میخوام و دیگه هم قبول نمیکنم. اونا خیر شما رو بیشتر از خودتون میخوان. البته من انکار نمیکنم ممکنه کف شایسته پیدا بشه در دانشگاه، بذارید تحقیق آزاد باشن پدر و مادر، تحقیق کنن با پدر و مادر رو فکر با هم صحبت کنن، اگر کف شایسته بود انتخاب کنن. مکر و خدعه، مراء و جدال، جدال یعنی اینا آدم بخواد حرف خودش رو به کرسی بشونه با زنش، اینی که من میگم درسته، این که تو میگی غلطه، این اصلا خودش حرامه، گناه کبیره است. انسان تابع حقه، زنش درست میگه درست میگه، مردش درست میگه درست، بچه کوچیکش درست میگه من قبول دارم، از من انتقاد میکنی سلمنا و صدقنا. لذا گناه کبیره است مراء و جدال. فرق مراء و جدال با استدلال هم نیست که عرض میکنم، یعنی استدلال انسان رو برهان میره جلو، جدال یعنی اینکه حرف خودش رو میخواد به کرسی بنشونه. از همون اول که انسان وارد میشه گناه کبیره مرتکب شده است. نفاق، نمامی و سخنچینی که آتش میزند به خانه ها و زندگی های ما. و بعدم وسواس، ای مسلمانان مقید و مؤمن و ای کسانی که ما در کشوری داریم زندگی میکنیم که با کم آبی روبرو هستیم. من هر چند وقت گذشت ولی واجب اینو بگم، روایت شریفه ایست که مرحوم شهید ثانی در لمعتین نقل میکند در شرح کلام شهید اول، که میگوید پیغمبر اکرم فرمودند الوضوء به مد و القسل به سا و یعتی فی آخر زمان اقوام یقللون یستقلون ازالک یا یقللون ازالک، تردید از بنده است، انا لیس منهم و انهم و اولائک لیس منی. در آخر زمان کسی اول میگن وضوء به اندازه یک مد، یعنی به اندازه یک کیلو آب، یک لیتر آب برای وضوء کافی است، برای غسل کردن 3 لیتر آب کافی است. حالا مقدم و مؤخرش من کاری ندارم، میگم آقا من میخوام تنمو بشورم کثیفیش بره، اون بحث دیگه است. ما که میخوایم غسل کنیم هی وسواس داشته باشیم، این گوشه گوشم آب رفت، این کنار بینیم آب رفت، نمیدونم زیر بغل کجا آب. الان تو مملکت ما قیراتیه، از بنزین که ما داریم تو ماشینمون مصرف میکنیم گرونتر این آبای معدنی که ما میخریم، و روز به روز دارن هشدار میدن آقا آب بدتره. مصرف سرانه آب در کشور ما مطابق آماری که میدن 6 برابر حد متعارف جهانی است. پیغمبر میفرماید وضو به یک مد، یعنی یک کیلو، تازه یک کیلو کمتره با من میگم یک مد، غسل به 3 لیتر به یک من. بعد میفرماید در آخر زمان اقوامی می آیند و میگویند این مقدار کم است، نمیشود وضو غسل کرد، من از اونا نیستم، اونا هم از من نیستن. این ما تکلیفون روشن کنیم، وسواس یعنی چی؟ وقتی تو حمام میریم آب سرد میشه، یه منبع آب مصرف میشه، ما میخوام که غسل بکنیم. اصلا خود مخصوصا زندگی آپارتمان نشینی الان که آقایون فتوا دارن، اگر سایر همسایه ها در آب مشاعی که معمولا در آپارتمان ها کنتور مشترکه، گاز مشترکه، برق حالا خاصیه، اگر سایر همسایه ها راضی نباشن اصلا کل غسل باطله، ما با آب حرام داریم غسل میکنیم، با گازی که اون گاز آب رو گرم کرده است ما داریم غسل میکنیم. خیلی نکته اینا رو ما توجه باید داشته باشیم. لذا گناهان کبیره رو حتما به عزیزان توصیه میکنم به رساله های عملیه حضرات آیات اعظام مراجعه کنن، که متاسفانه به این منظمی نداریم ما. آیه مظاهری هم خدا حفظشون کنه، من خدمت خود ایشون فهم آقا اینو توضیح بدید، گفت دیگه عمر من کفاف نمیده. یه رساله عملیه که ما در احکام اخلاقی در روابط اجتماعی بتونیم احکامونو بدیم، به نظر بنده کمتر از این که انسان نمازش بتونه درست بخونه نیست. صلواتی خط بفرمایید. این شب دیگه شب غصه است. من هرچه سعی میکنم که مطالب رو به عزیزان در این شب منتقل کنم که شدت مصیبت و سوگ اهل بیت رو ما بتوانیم در این شبها لمس کنیم و به عزای سید الشهدا و به عزای زینب کبرا بتوانیم همراهی بکنیم، اصلا دهان، زبان، کلمات اجازه نمیدن، تحمل نمی کنن. لذا بنده در حدی که بیان قاصرم خدمت عزیزان هست بعضیشو عرض میکنم. ببینید دیگه بریم سراغ عصر تاسوعا. من اول از ذوالجناح بگم. ذوالجناح بالاخره حق همه این چلچراغ های عاشورا حتی حیواناتشون باید در حدی که میشه ادا بشه. من بذار باز قبل از ذوالجناح برم سراغ عصر قمر بنی هاشم، حتی یه خورده دورتره ولی از برم سراغ اون. دارد در مقاتل که قمر بنی هاشم وقتی برای آخرین بار دادن به شط فرات، اصل با خود حضرت وارد آب شد تا سینه اصل آب رو گرفت، آب تا سینه اصل رو گرفت. دارد که قمر بنی هاشم که شنیدید دست میبرن که آب رو بیارن بالا که به نظر میرسه حضرت ها بعضی از اهل معنا و خلاصه میخوان لطافت بدن، میگن حضرت اصلا بنای به آب خوردن نداشت، اوورد بالا برای اینکه اسب آب بنوشد. اسب وقتی دید راکبش آب نمینوشد و بندم عرض بکنم شدت عطش سید الشهدا و اصحاب در روز عاشورا برای حیوانات هم بود. خب آب اگر بود برای همه بود، اگر آب نبود برای همه نبود. خب طبیعی است اسب هم آب نداشتن. لذا اسب قمر بنی هاشم ادب میکند، مینویسن مثل خود حضرت آب نمینوشد. ذوالجناح از اون بالاتر. بعد در مقاتل این نکته رو دارن که میگوید ذوالجناح خیلی باهوش بود. وقتی که در آخرین لحظات که دیگه همینطوری مثل باران بر وجود مبارک سید الشهدا تیر میبارید، کم کم احساس کرد که حضرت تعادل خودش رو روی اسب داره از دست میده. دارد که نگران شد. حالا این که میگم دیگه نگران شد مبادا حضرت از روی اسب با فاصله زیاد رو زمین بیفتن. اصلا قتلگاه که پایینه چه بسا حکمتش هم همین باشه. اسب آرام آرام دارد ذوالجناح اومد در یه گودی خم کرد خودش رو که حضرت آرام از روی اسب به زمین بیفت. حضرت با همون حالت خلاصه نیم رمقی که در بدن مطهرشون بود دارد که آروم خودشون رو از اسب پایین انداختن نیمخیز. نیمخیز به این معنا که هم بیرون رو میدیدن و هم در این حال دیگه رمقی برای بلندشتن نداشتن. تو همین حیص و بیس یک وقت دیدن صدای شیهه اسب‌ها که دارن حمله میکنن برای غارت خیام داره میاد. بذارید بقیه رو رو بخونم. این رو بنده از کتاب الفتوح میخونم، اینا همش اهل سنت هست. میگوید حضرت با زحمت نیمخیز بلند شدن، دیدن شمر با قبیله خودش داره با شدت حمله میکند برای غارت خیام. حضرت با اون نیم رقمی که داشتن فریاد برداشتن، گفتن که وی حکم فصاحبهم الحسین وی حکم یا شیعت آل ابی سفیان، وای بر شما ای شیعیان آل ابی سفیان، ان لم یکن دینون و کنتم لا تخافون المعاد فکونو احرارن فی دنیاکم. اگه شما دین ندارید لاقل آزاده باشید، مگه عرب نیستی؟ فکنتم عربا، عرب غیرت داره. من که هنوز زندم، من که هنوز نمردم، شما با زنها چی کار داری؟ ان کنتم عربا ارجعوا الى احسابکم، به غیرت پدراتون نگاه کنید. حالا ببینید بی ادبی رو ببینید. فنا در شمر، شمر با بی ادبی برمیگرده میگه مازا تقول یا حسین، حسین چی میگی؟ حضرت میگوید اقول و انا الذی اقاتلکم و تقاتلونی، من دارم با شما میجنگم، شما دارید با من میجنگید. و نساء لیس علیهن جنا جنا، زنها که گناهی ندارن، بچه های گناه ندارن، تو خیمه ها فمن او اتاتکم و تقاتکم و جهالکم ان تعرض لحرمی ما دمتم حیا. این عرازل و اوباشی که دنبالت هستند و حمله کردن اینا رو من کن تا من زندم به سمت حرم من کسی نگاهی چپ نکنم. فقال الشم لک ذلک یا ابن فاطمه. خدا گهوی آتش میگیره. خیلی خوب اینجوری ها، خیلی خوب یا ابن فاطمه. ثم صاح الشم به اصحابه الیکم ان حریم الرجل، به سمت حریم این مرد نرید. وقت صدوه فی نفسی، اول خودش راحت کنید. فل نگاه کنید، فل امری انه لکف کریم، به نظر میاد یه آدم کریمیه این حرف رو داره میزنه. این از شم و من ترسیم کنم فضای عصر عاشورا رو. بعد دارد که ذوالجناح وقتی دیگه حضرت، حالا دیگه من وارد اون جزئیات نشم که میخوام بیشتر به عصر تاسعا و حال زینب بیشتر برسم، بیشتر واقعش هم امان از دل زینب، اما میخوام وارد اون فضا بشم. دارد که وقتی که حضرت به شهادت رسیدن، ذوالجناح این یال خودش رو آلوده کرد به خون مطهر سید الشهدا. همینطور شیخ کشان با یه خواستن اسب رو بگیرن، چون اسب قیمتی بود، اول چیزی که میخواستن غارت کنن ذوالجناح بود. ذوالجناح دارد چند نفرم به درک واسه کرد، یکی رو لگد میزد، یکی دیگر رو از کنارش فرار میکرد و خلاصه از میان شمشیرها و نیزه‌ها که میخواستن ذوالجناح رو سالم بگیرن، دارد از میان دشمن آمد همینطوری به ذوق. حالا من بقیهش رو باز از امالی بخونم، امالی جناب شیخ صدوق بود. میگوید اقبل فرس الحسین حتی لتخه عرفه و ناسیته بدم الحسین. یه وقتی دم بچه های حسین داره ذوالجناح میاد همینطوری دوان دوان و شیحه کشان، بچه علیر کجا و یزحه داره شیحه میکشد و یه جور خاصی داره به سمت اونها میاد. پس همه ابنات و نبی سهیلتن فخرجن فعز الفرس و بلا راکبن فعرفن ان الحسین قد قتل. دیدن که این میاد و اومد جلوی خیمه، هی سرشو به زمین میکوبه، قلط میزنه، هی ناله میکنه، هی شیهه میکشد. اینا همه فهمیدن که دیگه کار از کار گذشته. و خرجت ام کلثوم بنت الحسین، ام کلثوم دختر حسین، اومد این پاهای ذوالجناح رو در بغل کرد، به ذوالجناح گفتش که بذارید من شعر نیر رو دیگه بخونم، دیگه اینجا زیباترین اشعار اینجا جناب نیر تبریزی گفته. گفتش که ای فرس با تو چه رخ داده که خود باخته ای، مگر این گونه که ماتی تو شهن داخته ای. تو که قلطان ز سر زین نگونش دیدی، در میان دشمن دونش دیدی، ای فرس راست به من گو که چونش دیدی. بابای منو چجوری دیدی؟ در میان دشمن دونش دیدی، ای فرس راست به من گو که چونش دیدی. تو به چشمان خدا آغشته به خونش دیدی، دل افسرده من آب شد از دیدن تو. فاش گوش برق که آتش زده بر خرمن تو، که چنین قلقله در بحر و بر انداخته. این از جناب ام کلثوم. بعد من باز یه مقداری برم جلوتر، دارد تو این حیث و بیس جناب زینب کبرا. البته من اینو عرض کنم، ما در وقایع تا عصر عاشورا قدم به قدمش ثبت شده. علتش هم این است که به اصطلاح خبرنگارا، تاریخ نویسا، مورخین فراوان، چون کوفه خیلی باسواد بودن، بالای تپه ها، بالای بلندی ها ایستاده بودن، قدم به قدم، لحظه به لحظه رو ثبت میکردن. اما از زمانی که اسرا رو سیدن و سوق میدن به کوفه و از کوفه به شام، ما دیگه چندان خبری نداریم. از خود کوفه داریم، از بین راه نداریم. عجیبتر این است که از کوفه تا شام 900 کیلومتر راه نزدیکترین راهی، من حالا عرض خواهم کرد، هیچ خبر نداریم که چه کشیدن. از طرف دیگه عرض بکنم، زینب کبرا بنابر وصیت سید الشهدا که فرمودن زینب جان حریم ما و کرامت ما اهل بیت رو حفظ کن، بعد از شهادت من کاری نکن که باعث سرفکندگی ما خاندان اهل بیت بشه. بذار داریم بقیه بچه ها به شیون واویلا و خلاصه گریه و زه. ولی زینب کبرا عظمت حیدریش رو حفظ کرد. بذار اینجا من از تاریخ طبری عرض میکنم. میگوید وقتی که ذوالجناح اومد و خلاصه دیدن که سید الشهدا شهید شده است و بعدم زینب کبرا برای تل زینبیه شاهد بود، خرجت زینب و ابنت فاطمه اخته. زینب اومد بیرون گفت بهیت تقول لیت السما تطابقت علی الارض. بعد اومد جلوی عمر سعد. عمر سعد خیلی با اینها صمیمی بود. عرض کردم عمر سعد در جنگ سفین در کنار امیرالمومنین بود. عمر سعد در جنگ جمل از صحابه امیرالمومنین بود. در زمان رسول اکرم جوان بود ولی پیغمبر رو درک کرده بود، تو خونه اهل بیت بزرگ شده بود. دارد به عمر سعد میگوید یا عمر ایقتل ابو عبدالله و انت تنظر الی. دارد ابو عبدالله دردانه پیغمبر رو میکشن، تو داری نگاه میکنی. قال فکأنی انظر الی. ببینید میگه مصیبت اونجاییست که دشمن گریه کنه. میگه من دیدم اشکهای عمر سعد از ریشش بر سم اسب شروع کرد چکوندن، از خجالت میشون برگردون که زینب رو ندید. خب حالا بذارید من یه گوشه دیگه ای رو عزیزمونم تشریف آوردن عذرخواهی میکنم. شب آخره، من اعتقادم اینه که شب آخر بذارید یه مقداری ما بیشتر با اهل بیت خلاصه نجوا کنیم. من این که عرض میکنم سکینه است. سکینه اصلا یه حال خاصی داره. من هرچی به کلمات جناب سکینه برخورد میکنم اصلا منقلب میشم، چون عرض میکنم هم کسی بود که مکاشفاتی داشت، خیلی چیزهایی که دیگران در عصر عاشورا و در روز عاشورا ندیدن از سکینه نقل شده و هم خوابهای عجیب و غریب داشت، هم سید الشهدا فوق العاده به سکینه علاقه داشت. این که عرض میکنم از سکینه است. میگوید که وقتی که خبر شهادت رسید زنها ریختن بیرون از خیمه. اخرج النساء من الخیمه بشعلوا فیها النار. از اون بر دشمن حمله کرد برای غارت، خیمه ها رو با آتش کشیدن. این بچه ها سراسیمه، خب خیمه آتش کشیده، اینا تشنه پا برهنه، دارد هر کدوم به یک طرف فرار میکردن. جناب فاطمه دختر سید الشهدا میگه من دیدم یک رزوی اومد با عجله شروع کرد خلخال از پای من کشیدن بیرون، داره های های گریه میکنه، خلخال از پای من میکشه بیرون. گفتن نا نجیب، خب خلخال رو میکشی بیرون چرا گریه میکنی؟ گفت میدونم تو فاطمه دختر ابا عبدالله الحسین نوه پیغمبری. گفتم خب نکش بیرون. گفت اگه من نکشم دیگه دیگه میکشه، باید من در بیارم. ببینید عزیزان بعد اینجا بودش که جناب سکینه میگه لا انس... راوی میگه فوالله لا انسا زینب ابنت علی. من فریاد زینب بودم نمیره که با صوت حزین و قلب کئیب میگفت وا محمد صلی علیک ملیک السما هازا حسین بالعرا مرمل بالدماء مقطع الاعضا. بذارید باز اینجا من اشعار محتشم رو بخونم. من هرچی فکر میکنم ترجمه اینها رو زیباتر از اون که اینها گفتن نگفتن. محتشم میگه بی اختیار نعره هازا حسین از اون سر زد، چنان که آتش از اون در جهان افتاد. با زبان پرگله آن بزعت الرسول رو در مدینه کرد که یا ایها الرسول این کشته فتاده به خون، این کشته فتاده به هامون حسین توست، وین سید دست و پا زده در خون حسین توست، این نخل تر کز آتش جانسوز تشنگی دود از زمین رسانده به گردون حسین تو، این ماهی فتاده به دریای خون که هست زخم از ستاره بر تنش افزون حسین تو تا آخر. اینم مناجات زینب کبرا. یعنی این بزرگواران از روایات اشعارش نگفتن. باز بذارید ما از این رد بشیم. بنده میخوام بریم سراغ جناب سکینه. سکینه داره که میگه من وقتی که حالا بگذاریم غارت کردن بردن چه کردن، عبدالله ابن الحسین 3 ساله گم شد. اون شب زینب کبرا هر چه گشت بچه ها رو جمع و جور بکنه پیدا نکرد. بالاخره عبدالله هم زیر این بوته ها و دلمیان نیزار ها خدا میدونه همونجا ایشون شربت شهادت نشید. اما عرض به اینه که میگوید که ما از که شد ملعون عمر سعد کشته های خودشو دفع کرد. بعد دستور داد به سپاهیانش که اسرا رو سوار اسب و استر و ناقه بکنن، حرکت دادن به سمت کوفه. سکین زینب کبرا به عمر سعد گفت تو رو به خدا قسمت میدم میخوای ما رو حرکت بدی، برای آخرین بار ما رو از کنار بدنهای پدران و برادران و بنی هاشم عبور بده، ما آخرین بارم خداحافظی کنیم. اینجا بود که عمر سعد قبول کرد. میگفت وقتی که این کاروان خواست حرکت بکنه رسیدن به بدن مطهر سید و شهدا و قمر بنی هاشم و اینها، یه دفعه اینا خودشون رو هر کس هر کجا که بود، یکی رو اسب بود یکی رو چطور، همینطور خودشون رو پرت کرد. تو این بین سکینه نازدانه خورد که زمین، حالا یا بیهوش شد یا از شدت قصه پدر بیهوش شد. بعد خودش نقل میکنه، اینو کفعمی در مصباحش میگه، میگه قالت سکینتو لما قتل الحسین، که من بیهوش شدم، در عالم بیهوشی یه وقت دیدم پدرم اومد به سمت من با بدن خون آلود موهای جوریده اومد به سمت من، من فریاد برداشتم گفتم پدر میبینی با ما چه کردم، بعد از تو حریم ما رو حفظ نکردم. میگفت من دست انداختم گردن با پدرم، اعتنق تو یه دست ها گردنم، اون من رو در آغوش گرفت، اشکامو پاک کرد، منو تسلی داد، بعد یه شعری خون. من این شعرش خیلی جانسوزه، خطاب به شیعیان، گفت شنیدم که پدرم همطور زمزمه میکرد، میگفت شیعتی ما این شرفتم ریه از بن فذکرونی، این شیعیان من همه قد به شما وصیت میکنم، هر وقت آب خونک سرد خوردید منو یاد کن. او سمعتم به قریب او شهید فندومونی، هر وقت یه قریب یاد دیدید، هر وقت شهید مفقود الاثری رو بهتون گفتن، هر وقت یه شهید بی سری آوردن، هر وقت خبر از یه شهیدی افتاد، اول یاد من کنید، برای من گریه کنید، بعد برای شهیدتون گریه کنید. او سمعتم به قریب او شهید فندومون. چقدر زیبا گفتی بابا طاهر که به مو گفتی صبوری کن صبوری کن صبوری صبوری، طرف خاکی بر سرم کرد، صدد آمود به جونم، هر سه یک بار قریبی و اسیری و قمه یا، قریبی و اسیری چاره داره، قمه یار و قمه یار و قمه یار. واقعا این شبها انسان حال دل زینب چه حالیست. حالا باز بریم یه مقداری جلوتر، باز رؤیای دیگه ای از سکینه نقل میکنن در مقاتل. ایشون میگه که من وقتی که روز چهارم شد ما رو در کوفه، گفت در بدترین وضع، بذارید من این جاها رو بهتون بگم، میگو امام سجاد میگه که من در اوج بیماری بودم، درد شکم اصلا امان نمیداد، تب، حالا دیگه تعبیر ماست، بالای 40 درجه تب میگفت تمام وجودم رو گرفته بود، من رو بر شتری سوار کردن بی پالا، قل و زنجیر انداختن به پام، بعد از همه بدتر شترم لنگ بود، یعنی وقتی راه میرفت مثل ماشین، آدم یه ماشین سواری فرض کنید چرخش لنگ باشه، آدم یه سفر 20 کیلومتری میره، هی ماشین اینطوری اینطوری اینطوری، اوائل تحمل، ولی بعد همه وجودش، کمرش، همه امعا و اعضاش به هم میریزه. حضرت میگن من رو از کربلا تا کوفه چند کیلومتره؟ 30 کیلومتر حداقل، حالا اون زمان چه بسا بیشتر، با این شطور لنگ منو حرکت دادن. میگفت این آفتاب گرم میخورد به این آهنا، این آهنا دور پای من، بعد این کمر من با حال بیماری، این شطورم من در که میرفت هر بار که هر قدم بنداش یه لنگی میزد. میگفت اصلا من همه وجودم شده بود درد پام، درد خودم فراموشم شده. جناب ام کلثوم میگوید من رو فرماندهی حرکت اسرا رو از کربلا به کوفه عمر سعد به خبیث‌ترین آدمی که دشمن‌ترین آدم‌ها به اهل بیت بودن، یعنی شمر مرعون سپور، گفت فرماندهی سربازانی که مأموریت دارن اسرا رو از کوفه به چیز برن با شمر. ام کلثوم میگه منو سوار بر یه اسبی کردن که این اسب سر پدرم جلوم، سر بقیه بنی هاشم دلوم، چشمم به زینب می افتاد که بدون محمل مثل اسرای ترک و دیلم سوار بر شتر. می گفت همینطور می خواستم گریه کنم سر پدرم و دائما می دم بغضم ها. بعد می گفت یه سرباز با نیزه جلو، یه سرباز عقب، یه سرباز این طرف. می گفت به منم گفته بودن عشق در بیاد با تازیانی تو صورتت می کنی. می گفت من همینطور بغض گرفته بودم هم نمیتونستم گریه کنم. می گفت یه وقت ناخودآگاه اشکم در اومد، بغضم ترکی، تازیانه بود که بر سرم فرود آمد. این حال اسرا بود. در حرکت از کوفه به شام، بنده اینا که عرض میکنم با دقت در تاریخ دنبال کردم، سه راه رو نقل میکنن. ببینید چه کشیدن اهل بیت و الله العظیم. من وقت نیست، عذر میخوام آقای تیز اومده، خیلی ببخشید، از شما هم عذرخواهی میکنم، ولی شب آخری بذارید خودکشی کنید دیگه. دارد که در جنگ موته پیغمبر اکرم فراخان خوندن که از مدینه اصحاب حرکت کنند برای سرحدات شام، که اون موقع شام فتح نشده بود، که رومیان قصد تعرض به نواحی اسلام رو دارن. تا همش تخت و پای چند کیلومتر بود؟ 800 کیلومتر، 700 کیلومتر سرحدات موته. اوه چه شد؟ آیات قرآن نازل شد. اونایی که تخلف از پیغمبر اکرم کردن منافقینی هستن، خداوند وعده عذاب داد. داستان ها نقل میکنن. هیچ جنگی اتفاق نیفتاد. یه قطره خون از بینی کسی هم زمین نیومد. پیغمبر اکرم تمام کسانی که در این جنگ همراهی نکردن حجرشون کردن، قهر کردن، جواب سلام ندادن. آیات قرآن سوره مبارکه توبه رو ملاحظه کنید، سوره مبارکه انفال رو نگاه کنید، قوقایی میکنن. یه عده زن و بچه 3 ساله توشون هست. امام باقر چند سالشون بود؟ 4 سالشون بود. امام سجاد دارد در حرکت از کوفه به شام، که بنده سه مسیر رو در نقشه ها دقیقا کنترل کردم، نزدیکترین مسیر که بدترین مسیر هم هست، که در مقاتل می نویسن فقط عرابه های جنگی این مسیر رو می تونستن برن. بیابان خشک، بی آب و علف، سوزان، بادهای موسمی، چه تابستانش چه زمستانش، سوزنده. میگفت فقط مسیر جنگی بود، یعنی آدمایی که میخواستن به سرعت از کوفه به شام پیک ببرن، آذوقه برمی داشتن، آب برمی داشتن. این مسیر که نزدیکترین مسیر بین کوفه به شام بود 923 کیلومتر، یعنی یه فاصله تهران مشهد. راه دوم که تا حدودی بهتره 1300 کیلومتره. راه سوم که از همه بهتره، از کناره دریای مدیترانه رد میشه، 1500 کیلومتره. بعد راوی میگه من احتمال زیاد میدم که برای اینکه سریع از کوفه به شام برسن و بعدم انقلاب نشود، چون مسیر 1500 کیلومتر قصبات و آبادی های زیادی رو از کنار دریا عبور میکرد، ابن زیاد دستور داد اسرا رو از بدترین راه به شام برسونن. شاهدش هم چیه؟ در این راه یکی از همسران سید الشهدا یا یکی دیگر از همسران، چون زنهای زیادی، من آمار دارم حدود 40 و اگه اشتباه نکنم 3 تا زن فقط در کاروان سید الشهدا از مدینه به دنبال سید الشهدا بودن، غیر از حالا زینب کبری. حدود 21 مرد هم بودن که همه شهید شدن، غیر از جناب زین العابدین و امام باقر علیه السلام. از میان زنان دارد یکیشون محسن بچهش بود، که چه بسا اگه زن یکی از کنیزان یا همسران سید شده باشه، محسن ابن الحسین باشه. در میان راه سقط شد، همونجا هم دفنش کرده از شدت فشار. و همینطور، یعنی ببینید چه کشیدن. اما در این میان دارد که جناب سکینه میگوید ما در چیز بودیم، در کوفه بودیم، در میگفت شبی از شدت اذیت و خستگی، میگفت در شب چهارم بود، من خوابیدم در عالم خواب، یه وقت دیدم که یه مرکب، یک هودج خیلی زیبایی و جلیل القدری یک همزن بسیار با ابهت و جلیل القدری درش هست و همینطور دارن روی سر مردم فرشتگان میارن. گفت من نگاه کردم دیدم چهره آشناست. سوال کردم که این خانومی که داره در این حوجت با این عظمت میاد کیه؟ منادی در آسمان خطاب کرد: هاذهی فاطمه بنت محمد ام ابیک. این فاطمه زهرا مادرته، مادر پدرته. گفت یه دفعه من فریاد کشیدم، گفتم والله لانطلقن الیها، به خدا قسم میرم بهش شکایت کاری که با ما کردن، شکایت اذیت هایی که این امت کردن و میرم به مادرم شکایت میکنم. میگفت دویدم لو خبرن نها مانسون ابنا. میگفت همینطور حرکت کردم تا رسیدم به مادرم. میگفت در مقابلش ایستادم، از شدت غصه نتونستم حرف بزنم، های های در مقابل مادرم گریه کردم و وقفت و بین یدی ها ابکی. بعد میگفت یه مقداری که آرامش بده کردم، در عالم رویا گفتم یا امتا جهدو والله حقنا، دیدی ماما چی کار کردم، دیدی حق و حقوق ما رو چگونه رعایت کردم که امام سجاد دارد. امام سجاد وقتی به مدینه برگشتن گفتن به خدا قسم اگر پیغمبر جد ما فرموده بود بعد از مرگ من به فرزندان من ظلم کنید، بکشید، اسیر بکنید، نفی ولد بکنید، نمیدونم محاصره اقتصادی کنید، هر کاری بدی میتونید بکنید، بیشتر از این که کردید نمیتونید بکنید. بعد فرمود که به مادرم گفتم والله جهدو حقنا یا امتا بددو والله شملنا یا امتا استباهو والله حریمنا. همینطوری بعد میگفت مادرم فقط برگشت من گفت کفی صوتک یا سکین، که آروم باش سکین. بعد میگفت یک دفعه از میان لباسش مادرم یه لباسی در بود، گفت فقط قطعت نیات و قلبی سکینه، قلب من رو پاره کردی، همینقدر بهت بگم این لباس حسین است، لباس خون آلود حسین است که من از کربلا امانت برداشتم و این رو از خودم جدا نمی کنم تا در قیامت به خداوند شکایت و امت پیغمبر رو ببرم و حق این بچه هم از خداوند بخواهم. لعن الله. بازم مطالب دیگه ای بود ولی دیگه بار پروردگارا تو را به حق این اولیاء طاهرینت، به حق قلب شکسته زینب کبرا تو تقاضا میکنیم. خدایا عزیزمون دعا میکنن، دعا من الان عرض بکنم چون حال خوشی داریم، خدایا این قبیل از یداری ها را از ما به احسن وجه قبول بگرد. خدایا ما رو جز به موالیان و شیعیان اهل بیت قرار بده. خدایا از سایی که دیگه آخرین روزهای ارادتمندی، آخرین روزها نیست ولی دهه یک خاصیت خاصی داره، خدایا ما دیگه ابراز ارادت در حد توان ناقص، در حد نفهمی های خودمون به درگاه اهل بیت کردیم. خدایا از سایه تمام گناهان ما و جمع ما و سایر عزاداران حسینی رو خدایا از سایه ببخش و بیامرز. خدایا دعاهای همه ما رو به اکمل وجه با عافیت مستجاب بگردان. لعن الله ظالمیک و قاتلیک یا ابا عبدالله.